گزینه‌های ترامپ مقابل ایران تضعیف شده و گل عربستان به دروازه خالی. خوش آمدید به جهان با نادر. و چرا شبا سرماخوردگیمون بدتر میشه؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. سقوط بشار اسد ناگهانی بود یا طول کشید؟ 10 روزه انجام شد یا 13 سال زمان لازم داشت؟ از چه تاریخی باید حسابش کنیم؟ بر کناریش مسالمت آمیز انجام گرفت یا یکی از خونین ترین ها بود؟ در این 10 روز خبری از کشته شدن کسی نبود یا نه؟ در این 13 سال 500,000 انسان جان باختند. خیزش مردم علیه حکومت بشار اسد قبل از اینکه گروه‌های جهادی وارد میدان بشن البته بخشی از انقلاب‌های موسوم به بهار عربی بود، اما برخلاف باقی کشورها این یکی 13 سال طول کشید تا به سرانجام برسه. مردم سوریه باید خیلی خوش شانس باشن تا همون راهی رو که باقی کشورها طی کردن نرن. در مصر و تونس تلاش‌ها برای دموکراسی و تکثرگرایی شکست خورد. در لیبی و یمن جنگ داخلی در گرفت و این دو کشور عملاً تکه پاره شدن. وقتی روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم می‌بینیم دست به دست شدن قدرت در سوریه بیشتر از اینکه به سوالات جواب داده باشه ده‌ها پرسش تازه به وجود آورده. سوریه بدون اسد رنگ آزادی به خودش می‌بینه؟ ایران بدون سوریه کجا قرار گرفته؟ بر سر روسیه چه آمد؟ کردها چه خواهند کرد؟ برنامه ترکیه چیه؟ و دیگه چی مونده که اسرائیل هنوز بمباران نکرده باشه؟ خواستم ببینم روزنامه‌های ترکیه چی میگن. البته من ترکی نمیدونم و روزنامه‌های انگلیسی زبان ترکیه رو نگاه میکنم، مثل دیلی نیوز که نسخه انگلیسی روزنامه حریت و صباح دیلی. تجربه من این بوده وقتی هر خبر یا گزارشی کردها رو هم شامل میشه دیگه نمیشه روی روزنامه‌های ترکیه حساب باز کرد، چون عملاً میشن بلندگوی تبلیغاتی حکومت و مشخصاً رجب طیب اردوغان. در نتیجه تحلیل‌های عمیق و به درد بخوری توشون نیست و چیز زیادی دستگیر آدم نمیشه، جز اینکه کردها باید نابود بشن و ترکیه هم بر مسند حق نشسته. روزنامه‌های غربی خیلی به شخصیت ابو محمد جولانی پرداختن، رهبر هیئت تحریر شام. مثلا الپایس اسپانیا میگه صحبت از آزادی و حقوق مدنی و احترام به ادیان بسیار هم خوب و قابل احترام، اما چقدر احتمال داره که یک اسلامگرای افراطی واقعا بشه یک مسلمان معتدل؟ به خصوص که میدونیم او در حال حاضر به شدت نیازمند کمک و جلب اعتماد دیگرانه و چیزایی میگه که بقیه خوششون بیاد. مقاله میگه فقط میشه امیدوار بود که او در قدرت وسوسه نشه و پسرفت نکنه. اون چیزی که خارق‌العاده است اینه که وقتی توجهات به دیگر بحران‌ها جلب بود، در شهر ادلب هیئت تحریر شام عملاً مسئولیت‌های یک دولت رو به عهده گرفته بود. یک دانشکده نظامی ایجاد کرده بود، هواپیماهای بدون سرنشین تولید می‌کرد. جولانی از 1.5 سال پیش گفته بود که از لحاظ نظامی نیروهاش کاملا آمادن. از اون طرف پس از 13 سال جنگ ارتش سوریه تا این حد خسته و بی‌انگیزه نبود. به نوشته الپایس یک راز آشکار این بود که سربازا برای تامین مایحتاج غذایی خودشون و خانواده‌شون سلاح‌ها و مهماتشون رو به هیئت تحریر شام می‌فروختن. نهایتاً اسد حقوقشون رو 50% بیشتر کرد، اما دیگه دیر شده بود. شاید بیشترین پوشش روزنامه‌ها به این سوال اختصاص داده شده که با سقوط اسد برنده‌ها کیان و بازنده‌ها کیان. بنوشته وال استریت ژورنال، تحولات سوریه مثل یک زمین لرزه صفحات زیرزمینی رو تکون داده و توازن قدرت‌های منطقه رو برهم زده. نتیجهش این بوده که روسیه ضعیف شده، ایران ضعیف‌تر، اما ترکیه قوی‌تر. آنکارا حالا دست بالا رو داره و میتونه حتی بر جناح‌بندی‌ها بین عرب‌ها و کردها و علوی‌ها تأثیر مستقیم بذاره. چطوری؟ با جنگ و خونریزی یا با گفتگو و مذاکره زمان مشخص میکنه. فعلا که کمر به سرکوب و بمباران کردها بسته. جامعه بین‌الملل هم دست و دست گذاشته و کردها که نقش اصلی در مقابله با داعش رو داشتن و الان سالهاست که از ده ها هزار زندانی داعش در اردوگاه ها نگهداری میکنن، دوباره تنها شدن. درباره اسرائیل والس ژورنال میگه دغدغش اینه که در سوریه یک دولت اسلامگرای سنی تحت حمایت ترکیه شکل نگیره، بخواد روی بلندوهای جولان دست بذاره. به خصوص که فردی به نام احمد شرعا که بازمانده سوریایی که از دست اسرائیل در جولان فرار کردن الان در قدرته. البته احمد شرعا رو ما به اسم ابو محمد جولانی میشناسیمش، رهبر هیئت تحریر شام. او یک بار خودش گفته بود در انتفاضه دوم فلسطینیان علیه اسرائیل بود که به اسلام سیاسی گرایش پیدا کرد. احتمالا این یکی از دلایلی که اسرائیل دست و دست نذاشته و داره نیروی زمینی و هوایی و دریای سوریه و کلن هر چیزی که بشه ازش به عنوان اسلحه استفاده کرد رو بمباران و نابود میکنه. روسیه بندازی جمهوری اسلامی تأخیر نشده. رفتار شبه نظامیان با روسیه متفاوت از رفتارشون با ایران بوده. پایگاه‌های دریایی و هواییشون در سوریه دست نخورده، اگرچه آیندهشون در ابهامه. برخلاف دفاتر نمایندگی ایران، سفارتش هم اشغال نشد. احتمالاً به این دلیل که مسکو همچنان یک قدرت جهانیه و صلاح نیست که کاملاً رونده بشه. این وسط موضع آمریکایی‌ها چیه؟ آمریکا البته از سقوط اسد استقبال کرده، اما فعلا فقط نظاره‌گره. وقتی هم صحبت از آمریکا می‌کنیم باید اعتراف کنیم که منظور دونالد ترامپه. جو بایدن اصولا کنار گذاشته شده و ترامپ که الان داره حرف اول رو میزنه، اگرچه بیشتر از دو ماه مونده وارد کاخ سفید بشه. ترامپ میگه این جنگ آمریکا نیست و کاری بهش نداره. اما هارتس اسرائیل میگه نگاه ترامپ به سوریه لزوما نگاه وزرا و مشاورانش نیست. مثلا مارکو روبیو نامزد وزارت خارجه از دولت اوباما در اینکه شبه نظامیان رو مسلح کنه و آموزش بده برای مبارزه با داعش حمایت کرده بود. یا با رکس تیلرسون از وزارت خارجه ترامپ در دور اول مخالفت کرد وقتی او گفت اسد میتونه در قدرت باقی بمونه. همین یک سال پیش هم روبیو خواهان تمدید تحریما علیه اسد شد و از دولت بایدن خواست روابطش با دمشق رو عادی نکنه. مایک والتز که الان مشاور امنیت ملی ترامپ معرفی شده، در دور اول ریاست جمهوری ترامپ گفته بود باید حملات بیشتری علیه موازی حکومت سوریه انجام می‌گرفت. سناتور لینزی گرام از متحدان اصلی ترامپ هم از او و بایدن خواسته مطمئن بشن ده‌ها هزار زندانی داعش که در شمال شرق سوریه در زندان‌های تحت نظارت کردها هستن آزاد نشن. در کوتاه مدت بعید آمریکا به خاطر کردها وارد معرکه بشه. احتمالاً اگه داعش دوباره پا بگیره میاد و اونها رو بمباران میکنه. در این میان ایران کجا ایستاده؟ حمزه لندن با استفاده از عکسی از عباس عراقچی وزیر خارجه خواسته نشون بده که چقدر تهران از تحولات منطقه‌ای حتی در کشوری که بیش از یک دهه اونجا حضور داشته دور افتاده. حتما اون عکس رو دیدید که عراقچی مشغول خوردن شاورما است توی رستوران در دمشق. حمز میگه این یک روز پیش از اینکه حلب به دست مخالفان اسد بیفته گرفته شده. بعدش هم عراقچی به ترکیه میره، غافل از اینکه آنکارا همزمان داره در سوریه چه کار میکنه. وقتی هم به تهران برگشت گفت تحولات سوریه غافلگیر کننده بود. تایمز معتقد ترامپ باید از این فرصت استفاده کنه و حالا که جمهوری اسلامی از هر لحاظ در منطقه تضعیف شده، به جای شاخ و شونه کشیدن براش، سر میز بشورتش و تکلیف برنامه هسته‌ایش رو روشن کنه. ساندی تلگراف میگه تقریبا همه دیپلمات‌های غربی، تحلیلگران و کارشناسان نظامی هم عقیدن که گزینه‌های روی میز تهران به طور چشمگیری کم شده و دو راه بیشتر جلوی پاش نمونده که فقط یکیش هم عملی و منطقیه و اون ورود به مذاکرات معنیدار با غربه. راه دیگرش فرار برای ساخت سلاح هسته‌ایه. اگرم بتونه زمان بخره شاید بره برای هر دوش. اما تهران انقدر ضعیف شده که هم بعیده ترامپ به زمان زیادی بده و هم دور از انتظار اگه به چیزی کمتر از بر چیدن برنامه هسته‌ایش تن بده. انتخاب با ایرانه. حاضر بال هسته‌ایش چیده بشه ولی روابطش با غرب بهتر بشه، یا نه میخواد برای سلاح هسته‌ای خیز برداره و کشور رو ویران کنه. برعکس ساندی تلگراف که به گزینه‌های ایران نگاه کرده، نیویورک تایمز به این نگاه کرده که ترامپ چه کار میتونه بکنه. روزنامه معتقده در دور دوم ریاست جمهوریش مشخصه که دست ترامپ به مراتب بازتر از دور اولشه. آیا این به این معنیه که خصومت با تهران به سمت جنگ سوق داده میشه، یا نه بالاخره یک آشتی تاریخی بین دو کشور به دست میاد؟ مقاله میگه ترامپ دوست داره اونجاهایی که دیگر رؤسای جمهوری آمریکا شکست خوردن موفق بشه. اون میخواد خاری باشه تو چشم منتقداش از جمله رؤسای جمهوری پیشین. دور اولش ترامپ جنگ اقتصادی علیه ایران به راه انداخت، اما جواب نداد، چون تهران یاد گرفته چطوری تحریما رو دور بزنه. این بار هم اگر ترامپ بخواد تحریما رو بیشتر کنه، میبینه که در روی همون پاشنه میچرخه. جمهوری اسلامی راههای بقا رو پیدا کرده. از اونجایی هم که ترامپ گفته نمیخواد جنگ رو شروع کنه، تنها راه باقی مونده راه دیپلماسیه. البته اگر علی خامنه‌ای رهبر ایران اجازه بده. ولی خب اون حالش خوب نیست و ممکنه در 4 سال پیش رو از دنیا بره. اما شواهد نشون میده تهران از همین حالا آماده است انعطاف نشون بده. دولت صحبت از یک توافق جدید هسته‌ای کرده. در پایان مقاله نیویورک تایمز اومده در 4 سال آینده اگر یک کشور باشه که آمریکا رو به جنگ بکشونه، اون ایرانه. اما وقتی به حرفای ترامپ گوش میکنین که بارها گفته آماده است با تهران کار کنه و موفقیت این کشور رو میخواد، اگر یک نفر باشه که در 4 سال آینده بتونه با ایران صلح کنه، اون ترامپه. البته این رو اضافه کنم در اون بخش از صفحات روزنامه ها که به نظرات شخصی اختصاص داره، به خصوص در روزنامه هایی که به سمت راست طیف سیاسی تمایل دارن، مقاله های زیادی میشه دید که نویسنده ها معتقدن حالا که اسرائیل سامان های دفاعی ایران رو از کار انداخته، وقتشه تا آمریکا با حمله به تعزیزات هسته‌ای کار رو یکسره کنه. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبری اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها ما بین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه خوند. نگاه کنیم به لابلای خبرها. دونالد ترامپ معتقد به صدور حکم اعدام برای بعضی از جرائم و اجرای اونه. در ماه پایانی دور اولش دولت فدرال 13 نفر را اعدام کرد. 5 نفرشون قبل از اینکه جو بایدن وارد کاخ سفید بشه، که اقدام بی سابقه در یک قرن محسوب میشد، چون معمولا در دوران انتقال قدرت رسم بوده اجرای مجازات اعدام متوقف بشه. به همین دلیل حالا ائتلافی متشکل از مقامات سابق زندان‌ها، فعالان مدنی و رهبران مذهبی از جو بایدن خواستن همه احکام اعدام دادگاه فدرال رو به حبس ابد تقلیل بده تا وقتی ترامپ به قدرت میرسه فهرست افراد محکوم به اعدام خالی شده باشه. این فقط شامل احکام اعدامی که در دادگاه فدرال صادر شده، نه در دادگاه‌های ایالتی. در بریتانیا برای اولین بار تعداد زنان پزشک داره بیشتر از مردان پزشک میشه. شورای پزشکان عمومی میگه پارسال 49% پزشکان در بریتانیا زن بودن و انتظار میره که به زودی این رقم بالای 50% بره. به خصوص که 60% دانشجویان رشته‌های پزشکی زن هستن. این آمار همچنین نشون میده تعداد پزشکانی که از اقلیت‌ها هستن بیشتر از تعداد پزشکانی که به اکثریت سفید تعلق دارن. به گفته شورای پزشکان عمومی این خیلی مهمه تا مقابل هر گونه تبعیض جنسیتی و نژادی ایستاد، تا همه بتونن به اون ظرفیت و پتانسیلی که دارن برسن. فصل سرماخوردگی و آنفلانزا رسیده، اما وقتی سرما میخوریم چرا علائم شبا بدتر میشه؟ دلایل متفاوتی داره. یکیش ریتم شبانه روزی بدن یا چرخه سیرکیدین. وقتی خورشید غروب میکنه سلولهای ایمنی خاصی فعال میشن و به دنبال شکار ویروسها و باکتریهای بیماریزا میرن. در نبرد برای خونسا کردن اونها التهاب ایجاد میشه که نفس کشیدن رو معمولا مشکل تر میکنه. ترشحات پشت بینی یک دلیل دیگه است. این ترشحات در طول روز کمتر مشکل زان، چون در حالت ایستاده جاذبه زمین کمک میکنه ترشحات تخلیه بشن. وقتی دراز میکشیم این ترشحات جمع میشن و واکنش بدن به اونها اینه که سرفه کنه تا دفع بشن. البته بیماری‌های مثل آلرژی و آسم و اختلالات گوارشی هم باعث بدتر شدن علائم سرماخوردگی در شب میشن. توصیه‌ها چیه؟ نوشیدن مایعات در طول روز، حمام آب گرم و اسپری نمک برای شستن بینی قبل از خواب، دستگاه مرطوب کننده اتاق و گذاشتن بالش بیشتر زیر سر. خب، دور از انتظار نبود که این هفته قرعه میزبانی بزرگترین رویداد ورزشی جهان به نام عربستان سعودی در بیاد. چون قرعه در کار نبود، ریاض تنها نامزد برگزاری جام جهانی فوتبال 2034 بود. این روند اعطای بازی‌ها صدای خیلی‌ها رو درآورده. دبیر کل سابق یوفا میگه نگرانه که فیفا داره به شیوه‌های قدیمی خودش برمیگرده. اشارش به دوران پر از فساد سپ بلاتر، رئیس قبلی فیفا. اما فیفا میگه چنین چیزی نیست و همه تصمیم‌ها در شورای 37 نفری این سازمان گرفته میشه و کار یک نفر نیست. به نوشته روزنامه‌ها که در این باره هم نظرن، این نتیجه تلاش‌های جان اینفانتینو رئیس فیفا بود که به ثمر نشست. تلاش‌هایی که خیلی‌ها میگن غیر شفاف و بی حساب و کتاب انجام گرفت تا او مطمئن بشه ریاض بی رقیب تنها نامزده. تلاش‌هایی که برمیگرده به 5 سال پیش، وقتی اینفانتینو پیشنهاد کرد بازی‌های 2022 رو قطر با همکاری عربستان برگزار کنه. قطر نخواست. بعد از ایتالیا خواستن برای بازی‌های 2030 مشترکاً با عربستان سعودی و مصر نامزد بشه. روم رد کرد. بعد از اون به یونان پیشنهاد شد که عربستان براش استادیوم می‌سازه و با هم بازی‌های 2030 رو میزبانی کنن. این پیشنهاد به جایی نرفت. منتقدا میگن برای اینکه قانون چرخشی بودن میزبانی بازی‌ها به نفع عربستان تموم بشه، اینفانتینو اومد و بازی‌های 2030 رو طوری طراحی کرد تا کشورها در 3 قاره مشترکاً برگزارش کنن. نتیجهش این شد که بازی‌های 2030 رو اسپانیا و پرتغال و مراکش مشترکاً میزبانی می‌کنن، اما یک بازی هم در 3 کشور اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه انجام میشه به مناسبت 100مین سالگرد اولین جام جهانی. با این حساب بر اساس قانون چرخشی میزبان 2034 میتونه فقط از آسیا یا اقیانوسیه باشه. عربستان از قبل این رو میدونست، چون به محض اینکه خبر اعلام شد زنبیلش رو پشت در فیفا گذاشت به فاصله چند دقیقه. اما استرالیا که در فکر میزبانی بود خبر نداشت و گفت در این یک ماهی که باقی مونده زمان کافی نداره خودش آماده کنه. به پایان 2024 نزدیکیم و به رسم هر سال رسانه‌ها بهترین ترانه‌های سال به زعم خودشون رو معرفی می‌کنن. فهرستا رو که نگاه می‌کردم 2-3 ترانه توشون مشترک بود. یکیشون اسپرسو نام داره، کاری از سابرینا کارپنتر، خواننده ترانه‌سرا و هنرپیشه 25 سالی آمریکایی. اسپرسو ترانه‌ای بود که در اسپاتیفای رکورد شکست وقتی 1 میلیارد بار شنیده شد. ترانه درباره زنیه که شخصیت خودش رو به قهوه اسپرسو تشبیه می‌کنه، که هم اعتیادآوره هم انرژی زا. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.